أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین مسائل از مسائل هشتگانه‌ای که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن این بود که اگر چنونچه مرد قبل از آمیزش زن با زن بمیرد، حکم مهر چیست و سایر احکام مترتبه بر وفات هم چیست، و اگر زن قبل از آمیزش بمیرد حکم مهر چیست و حکم ارث چیست به مانند آن. فرمودن که اگر چون چه زوجه بمیرد مسئله نصف مهر هست، عبارتشون اینه: اگر چنون چه و حتی تنقصه ولو ما تتافل عده، اگر این زنها در عده بمیرن او ما تزوجانه، ورث کل واحد منهما زوجت نفسهی و ورثته، یا این ورث تشدید نباید داشته باشد، کل واحد از این شوهرها از ارث زنشون ارث میبرن و کل واحد از اون زنها هم از اینها ارث میبرن. مسئله نصف مهر و امثال ذلک رو اینجا مطرح نکردن، اما روایات مسئله که اکثر اون روایات نازل به این است که نصف مهر را میبرن، معارضی دارد که اون روایات میگوید که تمام مهر را ارث میبرن. این روایات که در جلد 21 قرار داشت، بخشی از این روایات خونده شد، به روایت 11 هم رسیدیم. بعد از خوندن روایات این باب انشاءالله مشخص میشود که روایت هایی که دلالت دارد نصف مهر را زن میبرد با روایت هایی که دلالت دارد تمام مهر را میبرد چگونه باید بین اینها جمع کرد، نظر مرحوم شیخ طوسی در این زمینه چیست، که برخی از متأخران هم راه مرحوم شیخ طوسی را طی کردند، آیا اون راه درست بود یا نه، اگر درست نبود دلیلش چیست و راه دیگر چیست. به روایت 11 رسیدیم، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 329 حدیث 11. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه این حدیث را عن حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن احمد بن الحسن عن معاویه بن وهب عن عبید بن زراره نقل بکند، که اینها یا غالب اینها معتبر است، حالا یا صحیح است یا موثقه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی المتوفا عنها زوجها و لم یدخل بها، سؤال شد در زمینه زوجی همسری که زنی که شوهرش مرد و آمیزش نکرد، پس عقد شد آمیزش نشد و قبل از آمیزش این مرد مرد. حضرت فرمود در این مورد فی المتوفا عنها زوجها و لم یدخل بها، فرمود ان کان سما لها مهرن، چون مهر رکن نیست، مقتضای عقدم نیست، اون چه که رکن است زوجینن، این طور نیست که مهر به منزله سمن باشد که اگر ذکر نشه معامله غربی است. مهر نه رکن است و نه شرط و نه مقتضای عقد. در باب مهر انشاءالله خواهد آمد که حتی اگر شرط عدم المهر بکنن، این شرط نه مخالف کتاب و سنت است نه مخالف مقتضای عقد، چون ذات عقد نکاح این طور نیست که به مهر وابسته باشد، البته نکاح مته خاص خودش دارد. غرض این است که اگر شرط عدم محرم بکنن، این طور نیست که شرط مخالف مقتضای عقد باشد، این شرط باطل باشد، چون عقد اقتضای مهر ندارد. فالمتوفا انها زوجها ولم يدخل بها، حضرت فرمود این کان سما لها محرم، اگر مهر المسمای دارد. چند حکم در اینجا هست، یکی فلها نصف مهر است، یک و چون زوجه او بود به عقد او در آمد از او ارث میبرد این دو و هیه ترسها. و الم یکن سما لها محرم، اگر مهری برده نشد فلا مهر لها، نه مهر المسما چون تسمیه نشد، نه مهر المس چون آمیزش نشد. و هیه ترسه، چون همسر اوست عقد زوجیت می آورد و زوجه ارث می برد. قلس و ول اده قال کف انهازا، حالا سرش چی بود؟ عرض کرد که حکم اده چیست؟ فرمود رها کن از این. حالا یا قبلن فرموده بود یا جاش نبود که این باید اده وفات نگه دارد. خب روایات متعددی هست که باید اده وفات نگه دارد، پس اده وفات هست. اگر مهر مسما ذکر شده بود نصف مهر هست، ارث هست و امثال زاله. روایت این روایت 11 از همون روایاتی است که دلالت بر نصف دارد و مرحوم صاحب وسائل و هم فکرانشون این طایفه را مقدم می‌دارند بر روایتی که میگه تمام مهر را باید بدهد. روایت 12 که مرحوم کلینی عن حمید عن ابن سماعم عن ابی العباس الرزاز نقل میکند، عن ایوب ابن نوح و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل بن شازان جمیعا، عن صفوان ابن یحیی عن ابن مسکان عن الحسن صیقل و ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند این است: فالمرأه يموت عنها زوجها قبل ان يدخل بها، زنی است که عقد شده همسرش قبل از آمیزش میمیرد، حکمش چیست؟ خود این سوال اون ذکر مهر و ارث و اینها رو مطرح نکردن، از جواب معلوم میشود که محور سوال سائل چیست. گاهی سوال با همه خصوصیات در روایت ذکر می شود، گاهی چون از جواب فهمیده می شود که محور سوال چیست، دیگه سوال مدار سوال ذکر نمی شود. سوال نکرد که حکم مهر چیست، حکم عده چیست، حکم ارث چیست. سوال کرد زنیست که عقد کسی در آمده و قبل از آمیزش شوهرش مرده. حضرت فرمود لها نصف المهر، یک، و لحل میراث چون زوجه اوست دو، و علیهل عده که فرمود اگر زن شوهرش بمیرد، حالا چه آمیزش شده باشد چه آمیزش نشد، و 4 ماه در روز عده نگه دارد. خب این نصف مهر را این حدیث 12 هم در بر دارد. حدیث 13 هم که مرحوم صدوق نقل کرد، این روایات 12 گانه رو مرحوم کلینی نقل کرده بود الا ما خرجه به دلیل. این حدیث 13 را مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح، که این همون روایاتی که در جلد 20 وسائل هم محل بحث بود، عن ابی عبدالله علیه السلام فی اختین اهدیتا لأخوین، همین حدیث معروف، مسئله معروف، الی ان قال به حضرت عرض شد قیل له فان مات، الی ان قال این راوی که به حضرت گفته شد، الی ان قال یعنی راوی، قیل له یعنی به حضرت گفته شد که فَإِنْ مَا تَتَا قَبْلًا اِذَاءِ الْعِدَّ، اگر این دو زن که به اشتباه به خانه دو شوهر اشتباهی رفتن آمیزش صورت گرفته که از او به قشیان یاد شده است در روایت، و این غشیان و آمیزشم به شبه بود و این شبه هم در فعل بود نه در عقد، چون قبلا ملاحظه فرمودید گاهی وقتی شبه شبه در عقد است، این عقد باطل است، اینا خیال میکردن صحیح است. یه وقتی این عقد صحیح است، منتها این معقوده دیگری بود که به اینجا آمده، بعد وقت شبه است که شبه در فعل است نه در عقد. و شبه در فعل بود، حضرت فرمود به این که الا انقا غیر له فی این ما تتا قبلا قضا عده، یعنی قبل از این که از این وقتی شبه عده بگیرن، اگه عالم بودن که همونطوری که مهر برای بقی نیست، للآهره الحجر هست، عده هم نیست برای زنا، چون شبه بود عده است. این زنها از اون شوهر شبهی باید عده نگه دارن. اگر قبل از انقضاء عده این شوهر اصلیشون مرد یا خودشون مردن چی؟ فی این ما تتا قبل انقضاء عده، حضرت فرمود یرجع الزوجانه به نصف صداق علی ورثتهما، چون تمام مهر را به اینها دادن و این مرگ قبل از آمیزش اتفاق افتاد، مرگ قبل از آمیزش هم به منزله طلاق قبل از آمیزش است، و زنی که قبل از آمیزش بمیرد مثل این زنی است که قبل از آمیزش طلاق پیدا کند، بیش از نصف حق ندارد. این شوهرها تمام مهر را دادن، نصف مهر را به عنوان دین میگیرند، و چون زن و شوهرن از مال اونها هم ارث میبرن. لذا فرمود یرجع الزوجانه به نصف صداق علی ورثه این دو زن. این یک. دو، فی یرثانهما الزوجان، که حکم ارث است، یعنی این شوهرهای اصلی نصف تمام مهرشون دادن، نصف مهر را استرداد میکنن یک، از زنهایشون هم ارث میبرن دو، چون زن شوهر بودن دیگر. حالا سائل سوال میکند فئن مات از زوجان، اگر شوهرها قبل از آمیزش، شوهرهای اصیل قبل از آمیزش بمیرن چی؟ فرمود ترسان همان، این دو زن از این شوهرهای اصلیشون اسم برن چون زن شوهره. یک، و لهما نصف المهر، چون وفات قبل از آمیزش حکم طلاق قبل از آمیزش دارد و نصف مهر حق دارن. این همون روایت بود که محور بحث مسئله هفتم بود و از جلد بیستم هم خوندیم. روایت چهارده این باب که باز مرحوم صدوق ان عبدالعزیز عبدی نقل کرد، ان عبید بن زراره، ان ابی عبدالله علیه السلام، این است که فر رجل یوزف و جبنهو یتیمتن فی هجرهی، اینا گاهی بچه ها را از پرورشگاه و شیرخوارگاه اینا می آوردن تو خونه شون نگه می داشتن. یک یتیمی بود در خانش، حالا یا ممکن است از هم ایتام ارحام اینا هم باشد، یه دختر یتیم بود که بالاخره تحت ولایت این بود، این طور نبود نظیر شیخارگاه باشه، یک دختر کوچکی قبل از بال بلوغ در خانه اینها بود و در دامن اینها بود. این مرد این دختر را به عقد پسر خودش در آورد و ابنهو مدرکن، پسر او بالغ بود اما ولی یتیمتو غیر مدرکه، این دختر یتیم بالغ نبود. این جایز است جایز نیست؟ قال علیه السلام نکاحهو جایزون علی ابنهی، این چون ولی بود برای فرزندش همسری گرفت، نکاح او جایز است که نافذ است، یعنی جواز وضعی دارد یعنی نافذ است. فئن مات، اگر این پسر که زوج است مرد، عزل میراثها منه حتی تدرکه، این یتیمه این دختر چون بالغ نیست باید صبر کرد، سهم او را از مال این پسر که مرد جدا میکنن نگه میدارن تا بالغ بشه. وقتی بالغ شد با اطلاع میدن که شما به عقد این پسر در آمدی، آیا به این نکاح رضایت میدید یا نمیدید؟ اگر رضایت نداد که ارث نمیبرد، اگر رضایتش برای هم این مال بود که ارث نمیبرد، اما اگه واقعا راضی بود به این عقد میشه زوجه او، این مال که سهم اوست ارث میبرد. حالا اینجا در بحث اجازه، هر چرا که ما در باب نکاح گفتیم یا خصیصه برای نکاح نباشد همون حکم هست. اگر علایه در اینجا، چون در از همین حدیث معلوم بشود که اگر اجازه داد، چون این عقد عقد فضولی که نیست، رأساً از بحث اجازه بیرونه. چون وقتی از حضرت سوال کردن که پدر میتواند برای پسرش زن بگیرد، حضرت فرمود جائز و نکاحو یا نافذ، دیگه سخن از عقد فضولی نیست. اما این مسئله جریان رضایت برای که کشف بکند که واقعا راضی است، چون یا این که نه به طمع ارث دارد رضایت میدهد. فقالم نصف بر بر، حالا همین سخن از نصف مهر است دیگر، سخن از نصف مهر است که اینجا مطرح میکنن. خب پس نکاحش جائز است، یه سخن از عقد فضولی نیست. فئن مات، اگر این پسر که شوهر بود بمیرد، عزل میراثها منه، مقدار ارث این زن که مثلا یک چهارم است از مال این مرد جدا می شود، حتی تو درکه تا اینکه بالغ بشود. فیضا ادرکت، اگر بالغ شد، حلفت بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالنکاح. این با سوگند یاد کند که الان که را میخواد ارث بگیرد برای اینکه همسر اوست، نه برای اینکه چون پولی گیرش آمده بگه من به این نکاح راضیم. حلفت بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالنکاح ثم يدفع اليها الميراث، این یک. و نصف المهر، این دو. پس معلوم می شود که اگر عقدی واقع شد قبل از آمیزش شوهر بمیرد، زن نصف مهر می برد، که مرگ قبل از آمیزش به منزله طلاق قبل از آمیزش است. این اولا باید خود مطلب مستقر بشد یک، و بعد فروع جانبیش هم مستقر بشه دو، که آیا در این جهت فرقی بین مرگ زن و زن و شوهر هست یا نیست. چون در طلاق یک جانبه است، آیا این مثل طلاق است که مرد زنده است زن رها می شود، یا نه مثل طلاق نیست، حکم طلاق را دارد ولی مثل طلاق نیست. چه زن بمیرد قبل از آمیزش، چه مرد قبل از آمیزش بمیرد، حکم مرگ احدهما قبل از آمیزش حکم طلاق دارد مطلقا. در این گونه از موارد سخن از مرگ شوهر بود. روایت 15 این باب را مرحوم صاحب وسائل از کلینی یا از صدوق نقل نمی کند، فقط عنوان 15 این است که فقط تقدم فی حدیث زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی جاریت که لم تدرک لا یجامع مثلها اورتغا الا انغال. قلت سائل میگوید که فئن مات الزوجو انهن قبل ان یطلقه، حکمش چیست؟ اگر شوهر قبل از طلاق بمیرد چیست؟ قال لها المیراث یک، و نصف الصداق دو، و علیهنه العده سه، عده و میراث برای اینکه زن و شوهر بودن. اگر شوهر بمیرد زن ارث میبرد، به فرزند نداشته باشد یک چهارمش برد، و اگر شوهر بمیرد زن باید 4 ماه 10 روز عده نگه دارد. این رو روز زوجیت است. اما نصف و صداق برای اینکه این به منزله طلاق قبل از نصف است، طلاق قبل از آمیزش است. روایت 16 این باب فرمود فی حدیث عبدالله ابن بکیر ان بعض اصحابنا، چون این روایت را قبلا نقل کرده بود، الان دیگه نمیگه از کلینی میگیم یا از صدوق میگیم. فی حدیث عبدالله ابن بکیر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام، که از این جهت مرسل است، فی رجل ارسل به خدمت امام، که مثلا این حکم سال بکند، یختب علیه امراتن و هو غائبون، یا یختب علیه امراتن و هو غائب، یک کسی که حضور ندارد و وکیل او برای او خطبه می کند، عقد می کند، دم می گیرد. اونها برای غائب انکاح کردن، به او زن دادن، یک، و فرض و صداق این دو. اینو محور سوال است. مردی است که توکیل کرده، در حال غیبت برای او زن گرفتن، مهریه معین کردن، ثم جاء خبره انه توفی بعد ما صیغ الصداق، بعد وقتی که این به او خبر دادن که زنی بشون برشون عقد کردیم، مهریه فلون مبلغ دادیم، این مهریه را داد، ساق او صداق را، صیغ صداق یعنی صداق مسوق شد که مجهول است، به صداق به زن زن رسید. پس بعد از این که صداق به این زن رسید قبل از آمیزش، این مرد مرد. ثم جاء خبره که انه توفی بعد ما صیغ الصداق، یعنی بعد این که صداق داده شد. خب چی اینجا؟ برای او زن گرفتن، مهر معین کردن، اینم مهر داد، قبل از این که بیاید و آمیزش کند مرد، تکلیف چیه؟ فقال علیه السلام این کان املک بعد ما توفیه فلیس لها صداق ولا میراث، و این کان املک قبل ان یتوفا فلها نصف صداق و هی وارثتون و علیها العده. اگر این مسئله زواج و عقد و نکاح و اینها قبلا مستقر نشد، خب این نه زن او بود، نه مهریه دارد، نه عده دارد، نه ارث. اما اگر نه مستقر شد زوجیت، اگر زوجیت مستقر شد، هم مسئله ارث مطرح است، هم مسئله عده مطرح است، هم مسئله نصف صداق مطرح است. این صدرش معلوم نیست که مال صدوق است یا مال کلینی. روایت 16 مثل روایت 15 چون در بخش‌های قبل نقل شد، مرحوم صاحب سوال داره که در خبر عبدالله ابن بکیر دیگه نمیگوید این از سند نقل بکنه، از کلینی یا از صدوق است، تا صدر درش مشخص میشه. ولی بالاخره این هم مثل سایر روایات است که اگر زوجیت مستقر شد، ارث هست، عده هست و نصف صداق، چون آمیزش نشد. روایت 17 این باب بخش اصلا ارتباط به مسئله ما ندارد، مربوط به اینکه کی مهر واجب می شود. فی روایت 17 فی حدیث الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا التقى الختانان وجب المهر. خب این که ظاهرش تمام مهر است، نقل این در باب اینکه مرگ قبل از آمیزش نصف مهر دارد وجهی ندارد، این روایت در این باب نقل میشه. این روایت باب 17 ارتباط به بحث ما ندارد. نه این که نه به حالی که مسئله این روایت در سخن اینه که کی غسل واجب می شود. این روایت در سند اینه میگن از التقل ختانان وجب البحر یا وجب الخود. این در سند این است که غسل کی واجب میشه، مهر کی واجب میشه. در سند این است که تمام مهر واجب میشه یا نصف مهر واجب میشه، در سند این بیان نیست. اونم در سند این که مهر کی اتفاق بیفته کی اتفاق نیفته، این در سند دخول است، کار به مرگ نداره اصلا. بحث ما در اینه که مرگ قبل از آمیزش باشه. حال روایت داره که اگه آمیزش شد تمام مهر باید باشه. خب روایت 18 هم که فی حدیث داود ابن سرحان عن ابی عبدالله السلام قال اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر. اگر چنچه آمیزه شد، این اگر حلال نبود زناست و رجم واجب است، و اگر حلال بود که مثلا اذا اولجه فقط وجب الغسل مالت حکم شخصی او، و جلد یا رجم در زنای که اونجا باید جلد بشه یا اونجا که باید رجم بشه اونجاست. میبینید هیچ ارتباطی مسئله ما ندارد و وجب المهر. در حدیث معروف صاحب اسوال رضوان الله علیه حالا میخواد اینا رو جمع‌بندی کند که روایت فراوانی است. اون روایت هایی که دارد تمام البحر زیاد نیست، اما این روایت هایی که شما شمردید اینا زیاد است، اما خیلیش مربوط به نسب المهر نیست. ایشون میخواد روایت اینا اکثر است. خب اکثر اینا رو جمع کردی، اکثر کردی دیگه. در حدیث 19 دارد که در حدیث یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله السلام لا یوجب المهر الا الوقا، در آمیزش باید بشه. خب اینا احکام مهر است. بس در این است که آمیزش نشده به مرد، یا زوج مرد یا زوجه. شما الان چند روایت اینجا نقل کردی که از بحث بیرونه، بعد در برابر شیخ طوسی بخواد بگه اون روایت فراوانتر از اینه. خب اونا که شما نقل کردی خیلیش از بحث بیرونه. خب بعد میفرماد و تقدم در اقول و تقدم ما یدل على ذلك و یأتی ما یدل علیه در عدد باب عده که کتاب طلاق است اونجا خواهیم گفت، و در باب میراث در کتاب طلاق یک، در کتاب ارث دو. روایاتی است که اگر چنونچه آمیزش شده تمام مهر باید بدن. خب بخواد ازش استفاده کنن که اگه آمیزش نشده نصف مهر باید بدن. ببینید این جور ردیف کردن کار فقیه نام‌آور نیست. خب اونم کم نیست. حالا بریم به سراغ طایفه ثانیه که میگوید تمام مهر بدیم. روایت بیستم این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، این باب 58 بخش اول روایات مرحوم کلینی بود، بخش دوم روایات مرحوم صدوق بود، بخشی هم در این ضمن بدون اینکه به کسی اسناد بدهد اون روایت نقل کرد، اما بخش سوم روایاتی از مرحوم شیخ طوسی نقل بکند. محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن ابراهیم ابن مهزیار عن اخیه علی ابن مهزیار عن عثمان ابن عیسی عن سماعه و ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد قال که مزمر است سألته عن المتوفا عنها زوجها ولم يدخل بها. سوال کرد، عقدی واقع شده، شوهر قبل از آمیزش مرد. خب این خصوصیت سوال که آیا از عده سوال کرده، از ارث سوال کرده، از نصف مهر سوال کرده، مهر مسمی سوال کرده، چی سوال کرده مشخص نیست. از جواب معلوم میشود که محور سوال چیست، وگرنه در سوال هیچ کدام از این عناوین نیامده. سوال کرد عن المتوفا عنها زوجها ولم يدخل بها، همین زنیست عقد شده قبل از آمیزه شوهرش مرد، ولی از جواب معلوم شد که محور سوال چی بود. فقال علیه السلام این کان فرز لها مهرن، اگر مهر رو مسما دارد فلها مهرها، تمام مهر رو بدن. این اولین روایتی است که دلالت دارد به این که مرگ قبل از آمیزش تمام مهر رو دارد. و علیه هر عده، در عده مخالف نیستم برای این که خب عده وفات است، ولی هل میراث در ارث هم مخالف هم نیستن چون زوجه بود. و عدتها اربعه اشهر و اشدا، چهار ماه در روزم عده اوست. عده او دیگه نصف عده نیست، تمام عده است، تمام چهار ماه و ده روزه، با اینکه آمیزش نشده. و الم یکن فرز لها مهرن، اگر مهرون مسمایی در کار نبود فلیس لها مهرون، چون مهر رو ذکر نکردن دیگر. مهر نه رکن عقد است نه شرط صحت عقد، حتی اگر در نکاح بگن ما نکاح میکنیم به شرطی که مهر نباشد، این مهر این شرط درسته، چون شرط مخالف مقتضای عقد نیست. این طور نیست که عقد مرهون مهر باشد رکنن او شرطن، حتی صیت انشاءالله در باب مهور که اگر شرط عده محرم بکنن باز این عقد صحیح است. نه اگر بخوان مهر بکنن یه مهر سنه ای هست، نه مخالف سنه هست. عقد نکاح به نظیر بی نیست یا نظیر اجاره نیست که سمن باید در کار باشد. لذا فرمود که اگر چنون چه مهری ذکر نشد او سهمی ندارد، چون زوجه اوست ارث میبرد، چون زوجه اوست عده وفات دارد. همین این کان فرز لها مهرن فلها مهرها و علیها العده و لها المیراث. و ان لم یکن فرز لها مهرن فلیس لها مهر و لها المیراث و علیها العده. حالا در جریان متعه، در جریان متعه اونجا مهر جزء رکن است، باید ذکر نشه باطل است. اما اگر چون چه در عقد دائم مهر ذکر نشه محذوری ندارم. همین خبر را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد با این سند، با سند دیگر هم نقل شده. روایت 21 که مرحوم شیخ طوسی عن محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکرانی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده است که اذا توفی الرجل عن امرأته، اگر مردی همسر گرفت و قبل از آمیزش مرد، اذا توفی الرجل عن امرأته و لم یدخل بها فلها المهر کله، تمام مهر رو میبرد. این کلمه کل رو آوردن در برابر اون نصف. اگر بفهمد فلها المهر خب معلوم شه کل مهر دیگه. تنصیف قید میخواد نه تصمیم. اگر بخواهن بگوین همه مهر رو بده قید همه لازم نیست، بگن لها المهر. اگر بخواهن تنصیف کنن میگن لها نصف المهر. این کان سما لها مهرن و سهمها من المیراث، این هم مال این زن هست. و ان لم یکن سما لها مهرن لم یکن لها مهرون و کان لها المیراث، اگر نامی از مهر برده نشد، مهر المسما که در کار نیست، آمیزش هم نشد که مهر المثل باشد تا عوض بز باشد، ارث هم که میبرد. روایت 22 که باز مرحوم شیخ طوسی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که انه قال فل متوفا انها زوجها. مولانا فرمایید این روایات تمام المهر است یک، در صورتی که زوج بمیرد دو، دیگه سخن از مرگ زوجه نیست. که آیا این تفصیل بعدن درست است بعدن درست نیست بین مرگ زوجه و زوج فرق دارم؟ اگر شوهر قبل از آمیزش بمیرد تمام المهر، و اگر زوجه قبل از آمیزش بمیرد نصف المهر، آیا یه همچه تفصیلی راه دارد یا ندارد؟ اینها این روایاتی که در طائفه ثانی الان داره میخونیم که مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، اینا همه مال مرگ زوج است قبل از آمیزش با تمام المهر. روایت 22 این است که فی المتوفا انها زوجها اذا لم یدخل بها. حضرت فرمود ان کان فرض لها مهرن فلها مهرها الذی فرض لها یا فرض لها، این مرد فرض کرده یا بر او فرض شده، یعنی تمام المهر. حالا هر چه که اونا میدونن ما میگیم که موافق آن نیست. ببینیم این طایفه ثانیه را میشه در اثر وفاق عامه برطرف کرد و ترجیح داد یا نه اینطور نیست؟ آیا موافقت کتاب مقدم است یا نه؟ آیا مخالفت عامه مقدم است یا نه؟ راه جمع‌بندی اونی که مرحوم شیخ طوسی دارد یه حرف است، مرحوم صاحب وسائل با اینکه در این گونه از موارد به جمع روایات نپردازد، 5-6 دلیل اقامه می کند علیه شیخ طوسی و راه شیخ طوسی را نمیپذیرد و هم اون نصف المهر را میپذیرد و اون طایفه اولا را مقدم میدهد بر طایفه ثانیه. خب ولحل میراث و عدتها 4 اشهر و اشرن که عدت التی دخل بها و ان لم یکن فرض لها مهرن فلا مهر لها یک و علیها العده دو و لحل میراث. این روایت را قاسم ابن عروه و همچنین قاسم عن علی با دو سند دیگه هم نقل شده. مرحوم شیخ طوسی روایت 23 هم نقل کرد عن علی ابن امان عن ابن مسکان عن منصور ابن حازم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتزوج المرأه فیموت عنها قبل ان یدخل بها. ازدواج هست آمیزش نیست؟ قبل از آمیزش شوهر میمیرد، خب چیست؟ قال علیه السلام لها صداقها کاملا. اگر کاملا رم نمیفرمود لها صداقها یعنی تمام مرد دیگه، تنصیف قید میخواد نه تکمیل. این که دارد همه مهر رو بدید کاملا باید بدید، معلوم میشه یک نکته در کار است. لحظ صداقها کاملا و تره سهو چون زوجه اوست و تعتد و 4 اشهر و اشرن که عدت المتوفا انها زوجها. این شبیه اون نیست، این خود اوست، منتها شبیه زوجیست که آمیزش کرده باشن، وگرنه که عده دیگه شبیه اون نیست، مثل تمثیل است و نه تشبیه. یه وقتی بگیم زیدون کل اسد این میشه تشبیه، یه وقتی بگیم الانسانو که زید این تمثیل است یعنی مثال است یعنی فرد اوست، این تشبیه اونیست. روایت 24 و 25 میمونه که تلیعه نزاع بین این بزرگواران است که تمام مهر رو مقدم میدونن با بزرگوارانی که نصف مهر را، شیخ طوسی این طایفه ثانیه را مقدم میدونه. معروف بین اصحاب تقدیم طایفه اولاست، سال و سایرم تمام قد از اون طایفه اولا دارد حمایت میکنند و این تمام المهر را یا هم و تقیه میکنند یا به عوامل دیگه. والحمدلله.